واقع دکتر مصدق ایستاد
بله.
و همه حماقم و تلاش خودش رو کرد، اما این وسط خب اختلافی که در واقع بین دولت و دستگاه حاکمه یعنی دستگاه سلطنت وجود داشت، خب هیچ وقت این بحث ملی شدن صنعت نفت رو اینها بر نمی‌داریدن.
بله.
تا اینکه در واقع تو 29 اسفند دیگه در نهایت با پافشاری دکتر مصدق شون دونست نفت رو ملی بکنه و بعد از اون که تا کودتای 28 مرداد 32 که دولت مصدق در واقع سرنگون بشه،
بله،
خب سر این ملی شدن ما با همه دولت‌های اروپایی من جمله انگلیس خب درگیری داشتیم، تا جایی که در واقع دولت انگلیس وقتی که دید دستش از منابع نفتی ایران کوتاه شده به سازمان ملل متحد شکایت میکنه، به دادگاه الهی شکایت میکنه، از طرفی دولت دکتر مصدق رو در ایران تحریم میکنه، تحریم اقتصادی میکنه، و از طرفی هم در واقع خب تلاش میکنن، تلاش هایی که در واقع گروه های مذاکره کننده از کشورهای مختلف من جمله انگلیس و آمریکا میان برای مذاکره کردن که بتونن از منابع نفتی ایران در واقع بهره برداری بکنن، با دولت ایران قرارداد نفتی ببندن که بتونن نفت خودشون رو تامین بکنن.
بله.
اما نکته اینجاست که ما باید برگردیم به سیاست های دولت دکتر مصدق. متاسفانه خب حالا ما میدونیم توی تاریخ نمیتونیم مطلق نگاه بکنیم به اشخاص، به هر حال هر کسی هر شخصیتی هم نقاط منفی داره هم نقاط مثبت.
بله.
یکی از نقاط منفی دکتر مصدق این بود که اولا به آمریکا خوشبین بود.
دقیقا.
دولت آمریکا خوشبین بود و انگلیس رو خب دولت استعماری میدونست ولی آمریکا رو نه. در صورتی که با ملی اعلام کردن صنعت نفت نه تنها انگلیس بلکه همه دولت‌های اروپایی و آمریکا متضرر شدن. اینجوری نبوده که فقط انگلیس ضرر بکنه.
بله. یه زنجیره بوده در حقیقت.
دقیقاً یه زنجیره بوده. ولی دکتر مصدق نگاهش این نبود، میگفت ما به آمریکایی‌ها خب نگاه خوب و مثبتی داشت. از طرفی خب دکتر مصدق چون ریشه آموزه سیاستش در ساختار اشرافیت دولت قاجار بود، نگاهش در واقع یک نگاه محافظه‌کاری بود.
بله.
و این نگاه محافظه‌کارانه به سیاست و عدم تمرکز به بحران‌های داخلی که دولتش رو تهدید می‌کرد مثل حزب توده،
بله،
این باعث شد که در واقع این پتانسیل رو خیلی راحت از دست بده و دولتش در 28 مرداد با یک کودتا به راحتی در واقع سقوط بکنه.
درست.
خب این تحریم‌های اقتصادی و بعد فعالیت داخلی حزب توده علیه دولت مصدق خصوصا توی ارتش، نزاع دولت دکتر مصدق با دستگاه سلطنت، همه اینها منجر به این شد که آرام آرام دولت اون پشتوانه مردمی خودش رو از دست بده.
بله.
مهمترین چیزی که آخرین ضربه رو به پیکره دولت دکتر مصدق میزنه بحث انحلال مجلس هست که در واقع خب محمد رضا از این پتانسیل به خوبی استفاده میکنه و در واقع طبق قانون اساسی مشروطه محمد رضا بعد از انحلال مجلس توسط دولت میاد دولت رو غیر رسمی اعلام میکنه، دولت رو منحل میکنه.
آشنا آشیلی بود برای خود مصدق.
دقیقا. مصدق این رو نفهمید. از طرف
نفهمید
دیگه...
یا بهش بد فهمونده بودن که بعد کنارش بکنن.
نه ببینید مصدق تفکر استبدادی خودش رو داشت. شما این رو در واقع برخوردش در حزب، در واقع حزبی که در واقع تشکیل داد، شما این رو میبینید در برخوردش با آیت الله کاشانی هم این بود
که ابتدا با هم بودن با آیت الله کاشانی، بله، و بعد جدا شدن.
با هم بودند، ولی مصدق این مسئله رو نفهمید که روحانیت در ایران به عنوان یک سازمان و نهاد اجتماعی پتانسیل بسیار قدرتمندیه و نمیشه با نگاه تحقیر آمیز به این نگاه کرد، ولو اینکه شما کلن همسوی سیاسی با اون نداشته باشید. اتفاقا توی این درسی که ما از این دوره مصدق، یعنی برخوردش با نهاد روحانیت و بقیه نهادهای اجتماعی میگیریم، این رو حضرت امام برای انقلاب استفاده کرد از این درس. یه نکته ریزی داره این، شما میبینید که تو انقلاب در واقع اسلامی همه گروه ها، همه جناح ها، همه اومدن، یعنی یه عده‌ای نرفتن یه عده‌ای باشن، از چپ، از راست، از روحانی، از دانشجو، از مردم عادی، از اصناف، همه اینها گرد اومدن. یعنی امام از پتانسیل همه اینها استفاده کرد، مصدق همه پتانسیل اجتماعیش رو از دست داد. یعنی یه دستاوردی هم که مثل ملی کردن صنعت نفت داشت، و از طرف دیگه معمولا این خیلی مطرح نمیشه، بحث ملی کردن شیلات هم در واقع با دولت مصدق
انقدر بزرگ بحث ملی شده صنعت نفت که دیگه اون در حاله از
اصلا در توی حاله از اپم، چون اصلا شیلات رو هم ملی اعلام کرد. ولی خب نفت اهمیت خاصتری داشت برای این چیز. خب این پتانسیل خودش رو، یعنی یه کار مثبت هم که اومد انجام بده، با حذف خیلی از در واقع جناح‌های اجتماعی، گروه‌های اجتماعی، با حذف روحانیت، این پتانسیل حمایت مردمی رو از دست داد.
بله.
که خب نامش هست دیگه، در جواب نامه‌ای که در واقع 25 مرداد اون کودتای نافرجامی که اتفاق افتاد، آیت الله کاشانی یه نامه‌ای میزنه به مصدق، و در جواب این نامه مصدق میزنه که من در واقع پشتوانه ملت رو با خودم دارم، در صورتی که اصلا پشتوانه
تحلیل اشتباهی بوده،
اصلا کاملا تحلیل، یعنی میگم نگاه واقع گرایانه به سیاست نداشت.
این به خاطر خود رأی مصدق بود،
به خاطر اینکه ریشه ی آموزه سیاسیش در ساختار محافظه کاری شکل گرفته بود، و دوم اینکه در واقع نگاه واقع گرایی نداشت.
درست.
به سیاست نگاه واقع گرایی، همون ساختار استبدادی خودش رو داشت. در نهایت مصدق همین یه پتانسیلی هم که داشت از دست داد، و اون دستاورد ملی شدن صنعت نفتش رو هم از دست داد. درسته بعد از در واقع کودتای 28 مرداد کسی نیومد بگه نفت ما دیگه ملی نیست،
بله،
ولی رسما دیگه ملی نبود، اسما ملی بود، ولی رسما دیگه ما صنعت ملی نفت رو نداشتیم، چون همه بهره برداریش دیگه با جایگزینی دولت آمریکا به جای انگلیس، و در واقع اومدن به صحنه در عرصه سیاست، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، و حضور اون همه مستشار که تقریبا تا سال 57 بیش از 42 هزار مستشار آمریکایی رو ما داشتیم. خب اینها هم داشتن بهره می بردن دیگه، و حالا دیگه این بحث ادامه بود. اما خب اینکه مردم، اون قشری که در واقع تابع دولت دکتر مصدق بودن، به نوعی این رو متوجه شدن که باید در صحنه باشن، اومدن در صحنه، ولو اینکه موفق نبودن،
بله،
ولی اومدن، فهمیدن که باید در حوزه سیاست و در صحنه باشند که مورد استعمار و استثمار قرار نگیرند.
بله.
اما خب دولت مصدق این بحث جنبش ملی شدن صنعت نفت به عنوان یک نقطه عطف در ساختار سیاسی ایران و ساختار اقتصادی ایران و همچنین نگاه استعمار ستیزی، یعنی بحث استعمار ستیزی رو در بین مردم ایران مجددن احیا کردیم.
بله، بسیار متشکریم از جناب دکتر محسن احمدی که بسیار شیوا و جذاب تحلیل فرمودن این بخش از برنامه رو. برمیگردیم به جناب دکتر مهدی کردی. آقای دکتر، تمامیت خواهی مصدق و تنها شدن او در برابر شاه، آمریکا، انگلیس به جهت پشت کردن به توده‌های مردم و مذهبی ها که از 30 تیر 1331 تا 28 مرداد 1332 و استفاده از چند دسته لات و اوباش با سرکردگی شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ و روسپی‌های سازمان یافته و نقشه آمریکا و انگلیس و چند تا تانک شاهنشاهی که به حال شکست خوردن و دولت ملی رو در حقیقت به محاق بردند آغاز شد و در نتیجه منجر به این شدش که کلن از دور کنار بره و در حقیقت تبعیدش بکنن، خونه نشین بشه و ورق به جور دیگه‌ای در حقیقت برگرده. این رو چطور تحلیل می‌فهمید؟
البته من تو صحبت‌های آقای دکتر احمدی نکته‌ای رو تصحیح بکنم. ببینید، اون چیزی که بعد از سقوط دولت های دکتر مصدق و به قدرت رسیدن رژیم کودتا انجام شد،
بله،
قرارداد کنسرسیوم نفتی بود که در سال 1333 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
بله.
قرارداد کنسرسیوم چی بود؟ کنسرسیوم یه هلدینگ اکتشاف و بهره برداری نفت بود که حتی عملیات فروش نفت رو هم خود اینا انجام میدادن، متشکل از 7 خواهران نفتی آمریکا، شرکت نفت بریتیش پترولیوم، شرکت نفتی رویال داشل هلند. اینا تو کنسرسیوم اومدن جایگزین، در واقع به نوعی هم آلترناتیو ملی شدن صنعت نفت ایران شده، هم جایگزین در واقع شرکت نفت سابق ایران و انگلیس شدن. یعنی انگلیس دیگه به تنهایی نمیتونه تو زمینه نفتی ایران فعال مایشا باشه،
درست،
ولی که بالاخره خرج کودتا و عملیات اجرایی کودتا رو آمریکایی‌ها انجام دادن و پیش بردن، بالاخره سهم آمریکایی‌ها رو هم باید به رسمیت بشناسه. اینه که برخلاف سیاست پیشین خودش که حتی حضور پسرعموی آمریکایی خودش هم در زمینه نفت ایران تحمل نمی‌کرد، اینجا دیگه ناچار میشه که به آمریکایی‌ها سهم بده.
درست.
اما به طور کامل کنار این سهمش کم شد. میگه مخاطبان محترم، در واقع عنوان قرارداد کنسرسیوم نفت 1333 یا 1954 رو در اینترنت جستجو بکنن، حتما اون اطلاعات لازم درباره قرارداد، متن قرارداد، شرکت هایی که بودن اومدن تو این هلدینگ نفتی اومدن شرکت کردن، شرکت داشتن و سهیم بودن، اینا همه میاد.
بله.
و این نکته رو من لازم بود که خدمتتون عرض کنم. نکته بعدی که شما اشاره کردید، بله، ضربه اصلی رو آقای دکتر مصدق از جایی میخوره که از توده های مردم به مرور زمان فاصله میگیره.
آقای دکتر احمدی، نقش آیت الله کاشانی و جریان فدایان اسلام و شهید نواب صفوی رو در تسهیل ملی شدن صنعت نفت و علت فاصله گرفتن مصدق از اونها رو چطور تحلیل و واکاوی میفرمایید؟
ببینید، خب همونطور که میدونید، اولا که خب آیت الله کاشانی خب تو یک برهه‌ای از زمان ارتباط خب تنگ و تنگی رو با مصدق داشت و خب حمایت‌هایی هم در واقع از ایشون کرد.
بله.
اما این که نگاه مصدق همونطور که عرض کرده بودم خدمتون، نگاه مصدق به ساختارهای اجتماعی و نهادهای اجتماعی،
بله،
و بهره‌مندی اون از پتانسیل‌های اینها کاملا ناقص بود.
بله.
من میگم مصدق استراتژی برای اداره جامعه نداشت.
درسته.
با اینکه تجربه نمایندگی در مجلس رو داشت، با اینکه به هر حال تحصیل کرده رشته حقوق بود،
بله،
اما در کارش از هیچ کدوم از این تجربیات بهره نبرد.
درست.
بیشتر یک کتاز بود.
بله.
خب این توی برهه‌ای از زمان اومد همون پتانسیل آیت الله کاشانی رو هم که داشت خب کلن از دست و دیگه شما از شخصیت مثل آیت الله کاشانی و جایگاه مردمی آیت الله کاشانی، این خیلی مهمه. این که حالا آیت الله کاشانی نقاط مثبت یا منفی داره من خب میذارم کنار. بله. جایگاه روحانیت در جامعه ایران یک جایگاه نهادینه شده است و مردم خب از اینها حساب میبرن، از اینها در واقع حمایت میکنن. وقتی که پتانسیل آیت الله کاشانی، پتانسیلی که میتونست برای بسیج عمومی جامعه، برای حفظ دولت مصدق میتونست استفاده کنه، مصدق این رو از دست میده. به همین خاطر خب خیلی راحت دولتی سرنگون میشه. از طرف دیگه هم بحث فدایان اسلام و شهید نواب صفوی میدونید که ما خیلی نگاه واقع گرایانه به این جریان بخوایم داشته باشیم، این جریان خیلی مطلوب بزرگانی چون امام یا آیت الله بروجردی نبود عمل کردش. این که حالا چون این داستان معروف رو هم شنیدید که مرحوم نواب در واقع میاد خدمت آقای بروجردی که حکم در واقع قتل کسروی رو بگیره، حکم قتل منصور رو بگیره، این ایشون موافقت نمیکنن، حتی جایی هم خدمت امام میرسن. خب اون موقع امام حضرت امام هنوز مرجعیت نشد، ولی اومدن. ولی خب این رو هم باز امام میگه که برای من فرقی نمیکنه، من مینویسم، تو منصور رو الان بزنی یکی دیگر رو میذارن جاش.
بله.
یعنی شما باز به نتیجه نمیرسی. اینکه فهم عمومی جامعه برای در واقع حوزه سیاست با جامعه بفهمه این رو، شما امروز این روزه شما حتی بری محمد رضا رو هم بزنی یکی دیگر رو میذارن جاش.
درست.
یعنی جایگزین داره،
فکر عوض نمیشه، اون آدم فقط عوض میشه،
آدم عوض میشه. شما دیدید در نهایت خب اون عمل کرد رو در عرض به خدمت شما که برای ترور خب احمد کسروی و خب مسئول دفترش داشتن اون به اون فجر و بعدش هم رزم ما رو در بحث ترورش دو تا مسئله موجوده، چون میدونید جایگاه رزم ما رو و نگاهی که حتی دستگاه سلطنت و محمد رضا به ایشون داشت خیلی نگاه مثبتی نبود، حتی اشرف، چون به لحاظ سیاسی کاری رزمارا به شدت آدم پرتوان و پرقدرتی بود و ارتباطات سیاسی که داشت در جایگاه یک نظامی ارتباطاتی بود که حتی محمد رضا هم این رو نداشت.
یعنی یه لابیگر حرفه‌ای بود،
یک لابیگر کاملا حرفه‌ای بود. این رو دو تا مسئله مطرحه، یعنی دو تا دیدگاهه. یکی این که میگن خود سلطنت خواهان حذف این بود و حذفش کرد.
بله.
یکی این هم که میگن خب در واقع فدائیان این رو حذف کردن.
درست.
هر دوتا روایت موجوده، این که حالا دقیقا کدوم روایت مستندتر است مشخص نیست.
بله میفرمایید.
اما از طرف دیگه‌ای خب اینها اومدن خب اون دوتا رو حذف کردن و بعد اومدن منصور رو حذف کردن،
حسن علی منصور.
حسن علی منصور. خب من میخوام بدونم که حذف منصور چه پوان و امتیازی داشت. در نهایت این شد که همه این افراد این گروه شناسایی شدن، دستگیر شدن.
بله.
و تمام.
شرایط کشور امنیتی تر شد.
شرایط کشور خب بازتابش این بود چه شرایط کشور امنیتی شد.
شما کنین وقتی که تیم حالا منصور ترور میشه، شاه پاشروان رو که خب یه آدم تحصیل کرده فرانسه بود و خیلی آدم مؤدب‌تر و مرتب‌تر و ملایم‌تری بود و میگن یکی از افرادی بود که شاه رو از اعدام امام خمینی منصرف کرد.
بله.
در صورتی که فردی مثل اسدالله علم خیلی به شاه اصرار میکرد که بعد از ماجرای 15 خرداد 42 خیلی به شاه اصرار میکرد که امام خمینی اعدام بشه.
بله.
و خب میگن پاکروان شاه رو از این کار منصرف کرد.
ماجرای دریچه نمک و
بله منصرف کرد شاه رو.
بله.
خب نتیجه این کار این میشه که فردی مثل پاکروان از ساواک کنار میره و یه فرد بی تربیت، بی سواد، قلدر، بددهن، مستبد مثل نصیری میاد رأس ساواک، رئیس ساواک میشه که اون همه جنایت تو ساواک، تو اداره سوم، اداره امنیت داخلی ساواک اتفاق میفته.
کمیته مشترک ضد خرابکاری.
از سال 1350 به بعد اون مسائل اتفاق میفته.
بله.
این شرایط جامعه امنیتی تر میشه.
بله.
بله. خب این نتیجه عمل کرده در واقع فدائیان.
درست.
خب. اما وقتی که شما پتانسیل مرجعیت و روحانیت رو خصوصا در ایران، چون ما داریم الان راجع به جامعه ایرانی صحبت
می‌کنیم،
جامعه ای که خب بیش از در واقع خصوصا از دوره از بعد از در واقع فتوحات اعراب، خب اسلام در این جامعه نهادینه شده.
بله.
و بعد تفکر شیعه خب اگرچه در ادوار پیش از صفویه در حاله از در واقع حالت تقیه زندگی میکردن، اما خب از دوره صفویه تشیع و تفکر شیعی نهادینه شده.
بله.
از همین دوره هم روحانیت در ایران نقش بسزایی رو ایفا میکنن.
درست.
حالا در واقع فراز و نشیب هایی داشته و بعد باز از دوره در واقع قاجار و نقش شما میرزا شیرازی رو میبینی در عرصه سیاسی، پس ببینی پتانسیل پتانسیل قوی هست.
دقیقاً.
مصدق هیچ شناختی از ساختار و فرهنگ ایران نداشت. این وجه مشترک مصدق و رضا شاه.
درست.
رضا شاه هم همون اول کار که اومد در واقع خواست روحانیت رو کامل حذف بکنه و همه هموغم و تلاشش رو بر این گذاشت، بدون اینکه توجه داشته باشی که این یک جریان رونده است در جامعه ایران و تو نمیتونی با قدرت نظامی و سرکوبگری و ساختار امنیتی این جریان رو کامل از بین ببری. شاید بتونی در یک بازه زمانی این رو متوقف بکنی.
بله.
بله. رضا شاه خب توی دوره اومد بحث کشف حجابش که اصلا یه چیزی اصلا شما روحانیت رو ممنوع لباس کردی.
بله.
خب محاکم رو تعطیل کردی روحانیت، خب محاکم عمومی عمدتا توسط روحانیت از دوره قاجار
عدلیه ها رو در حقیقت
بره
به حالت تعلیق در آورد.
بله. تعطیل کرد دادگستری نوین رو که پای گذاشت و قوانین نوین رو که آورد، گفت حالا من از شما روحانیت هم میخوام استفاده کنم به شرط اینکه بیاید با این قوانین جدید آشنا بشید، لباس رو هم در بیارید و بعد اون موقع میتونید به عنوان قاضی در دادگستری استخدام
یعنی آدم من بشید و بیاید
آدم
اینجا.
من بشید میتونه ادامه کار بدید ولی با این شرایط. اما بعد از رضا شاه خب دو مرتبه میرید این جریان دو مرتبه روی کار میاد.
بله.
خب مصدق این وجه اشتراک رو با رضا شاه داشت.
بله.
نگاه رو
بله
این نگاه رو داشت، اما خب این که این پتانسیل رو از دست داد در نهایت به در واقع عمر دولت خودش رسید و بعد عمر مابقی عمر رو که خب به هر حال در خونه خودش هست بود تا زمانی که در واقع از دنیا رفت.
مهمترین اتفاقی برای خودش افتاد تحقیرش بود که اون منیت و اون ابهت و اون جلالی که واسه خودش، اون استبدادی که داشت و منم منم هایی که داشت یک هو سرنگون شد و اونطور خورد شد.
این که حالا شما یه کار مثبت خوبم که تونستی در دوره دولت خودت انجام بدی، شما همون هم از دست دادی.
بله.
دیگه چیزی به نام ملی شدن صنعت نفت دیگه عمدتا ما بعد از 57 داریم این روز زندگی.
یک خطیش میشه کار خوبش ملی کردن صنعت نفت و منفیش جدایی استبداد و جدایی از روحانیت،
از بدنه مردم، بدنه اجتماعی. شما این که حالا گروه های اجتماعی که داری، شما همه اینها رو از دست دادی.
بله. بسیار متشکرم جناب آقای دکتر احمدی، استفاده کردیم از فرمایشاتتون. خب به دقایق پایانی برنامه هم نزدیک میشیم و از جناب آقای دکتر مهدی کردی خواهش میکنم که تحلیل خودشون رو به صورت جمع‌بندی شده از موضوع برنامه امروز برای شنوندگان عزیز ارائه بفرمایید تا انشالله برنامه رو به پایان برسونیم. بفرمایید جناب دکتر.
تحلیل و جمع‌بندی که من دارم نقش مردم هست. ببینید هر جا نقش و پشتیبانی مردم رو ما داشته باشیم، بزرگترین تحولات رو، بزرگترین اقدامات رو میتونیم انجام بدیم. غیر ممکن ترین کارا رو ما میتونیم انجام بدیم. زمانی که مردم حذف بشن، طرد بشن، به هر دلیل از صحنه کنار برن، اون وقت دیگه هر نشدنی امکان پذیر هست
در تمام جوامع جهان.
بله، در تمام جوامع جهان. مصدق تا جایی موفق بود که حمایت افکار عمومی رو با خودش داشت، با مردم ارتباط داشت و مردم ازش حمایت میکردن. خیلی از اون افرادی که 30 تیر 1330 اومدن ازش حمایت کردن، شاید بعد از ظهر 28 مرداد رفته بودن اون طرف، چون مصدق نتونست ارتباط خودش رو با مردم حفظ بکنه.
بله.
این در مورد خود دولت آمریکا هم صادق هست. دولت آمریکا تا زمانی که سوابق مثبت و روشنی تو ذهن مردم ایران داشت، به هر حال شرایط تو ایران براش خیلی بهتر بود. اما زمانی که کودتای 28 مرداد رو انجام میده،
بله،
در واقع حمایت و پشتیبانی مردم ایران رو از دست میده و در واقع مردم و جامعه ایران بهش بدبین میشن.
درست.
شک نکنید بزرگترین رژیم های سیاسی دنیا اگر حمایت و پشتیبانی مردم رو نداشته باشن، قصد به یقین محکوم به شکست و نابودی هستن.
بله.
حمایت مردم، حضور مردم، اون چیزی هستش که در واقع شکل دهنده و قوام دهنده و معنی دهنده به حضور هر رژیم سیاسی در هر کجای این دنیا هستش.
بله.
شما اگر بزرگترین دولت دنیا هم باشید، حتی اگر شوروی سابق هم باشید، زمانی که حمایت مردم رو از دست بدید، محکوم به شکست هستید و دیگه کسی نیست که بیاد از شما حمایت بکنه.
بله. بسیار متشکرم و سپاسگزارم از هر دو عزیز بزرگوار، هر دو فرهیخته گرامی، جناب آقای دکتر مهدی کردی، دکترای روابط بین الملل و کارشناس مسائل بین الملل، و همچنین جناب آقای دکتر محسن احمدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل تاریخی و همچنین جهان اسلام، که مهمان برنامه امروز گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بودن. همطور که مستحضر بودید، برنامه امروز اختصاص داشت به تحلیل گفتمانی و علل و عوامل بنیادین شکست جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران، که ما دقایقی رو در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم. و در آخر از شما عزیزان محترم برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید، کمال تشکر و سپاسگزاری رو به عمل میارم. تا حضوری دیگر، همه شما مهربانان رو به خداوند منان می سپارم. پایدار و پیروز باشید. خداوند متعال یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، برنامه گفتگوی سیاسی رو تقدیم حضورتون کردیم. امیدوارم که مورد توجه و استفادهتون واقع شده باشه. همچنان با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید. و اینک با ویژه برنامه از آنگاهی مغرب تهران به استقبال اذان مغرب می رویم با عنوان در انتظار باران.